بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
بحث بعدی که وجود دارد در خصوص این است که مهریه‌ای که تعیین می‌شود برای متعه باید حتما در حین عقد ملک زوج باشد. البته مهر رو دو جور میشه تعیین کرد، یک وقت به نحو کلی بر ذمه زوج، اونجا لازم نیست همین الان بالفعل زوج مالک باشد، یک کیلو گندم کلی، الان هم گندم نداره، بر ذمه زوج، بعدن سر وقتشون بره تحویل میده. اما اگر مهر عین شد، عین خارجی، اینطور گفته شده که اگر آن عین در حین عقد در ملکیت زوج نباشد نمی توان آن را به عنوان مهر قرار داد و در این صورت عقد باطل است. فرض کنید کسی مالی را از کسی غصب کرد یا فکر کرد مال خودش اشتباهاً، اینو به عنوان مهر قرار داد برای زنی در عقد متعه، بعداً انکشفه که این مال مال او نبوده، این عقد باطله. عقد باطله یعنی چی؟ یعنی بعداً حتی اگر صاحب مال اجازه هم بدهد به درد نمیخوره. با اجازه بعدی صاحب مال هم عقد درست نمیشود. نمیگن منوط بر اجازه است، میگن عقد باطله. صاحب حدائق میفرماید که قالوا فلو عقد على مال الغير لم يسه لامتناع ان يملك البزء بمال غيره یا ان يملك البزء بمال غيره و ان رضي المالك بعد ذلك بخلاف البيع و نحوه من عقود المعاوضات فَإِنَّ الْإِجَازَةَ تُؤَثِّرُ فِي نَقْلِهِ إِلَى مِلْكِ الْمَالِكِ وَهُنَا لَا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ. اینا به نحو قالو گفته، یعنی اصحاب اینطوری گفتن. اقول لا يظهر لي وجه حسن في الفرق بين الامرين بناء على ما يدعونه من صحة الفضولي و اما بناء علی ما هو المختار من بطلان الفضولی فلا اشکاله. میگه اگر مثل من میگید اصلا عقد فضولی رو باطل میدانید، صاحب‌حدائق اصلا عقد فضولی رو باطل میدونه، میگه اجازه بعدی هم درست بشه، با اجازه بعدی هم درست بشه نیست مطلقا. میگه اگه مثل من میگید خب بله حرف درسته، هم در اینجا باطله هم در بی باطله. اما اگر در بی میگید با اجازه بعدی درست میشه، اینجا چرا نمیگید؟ چه فرقی است؟
فضولی خلاف قاعده است؟
نه، خلاف قاعده نیست. حالا میرسیم. کاشف بودنش خلاف قاعده است. عرض شود که اما اون چیزی که سبب شده اصحاب اینطوری بگن، فرق بذارن در مهر متعه با بی، اینه. در بیع فضولی، خب میدونید یکی از صور فضولی این است که کسی مال غیر را برای خود بفروشد، یکی از صور اینه مال غیر را برای غیر بفروشه، یکی از صور این است که مال غیر را برای خودش بفروشه. در هر دو صورت گفتن اجازه لاحق تصحیح میکند بیع را. در صورت اول که خب معلومه برای غیر فروخته، اون وقتی اجازه داد برای خودش واقع میشه. اما در صورت دوم هم گفتن اجازه لاحق سبب میشود که بی برای مالک قرار بگیرد نه برای فضولی، که اینجا انقلت قلتای زیادی هم اگه یادتون باشه توی مکاسب شیخ نقل کرده که چطور امکان دارد که او قصد کرده برای خودش معامله کنه، این اجازه میده، اما معامله یک دفعه این بر میگرده مال این واقع میشه. حالا الان محل بحث ما نیست، اونجا این قرط و قرط زیاد داره، اشکال زیاد گرفتن توش. بعضی ها اصلا گفتن اجازه در اونجا در حکم معامله جدید است، نه اینکه معامله سابق رو امضا کنه، یه معامله جدید در واقع داره صورت میگیره. حالا بنابر این حرف که در اونجا اگر گفتیم اجازه‌ای که میدهد مالک سبب میشود معامله برای خود او واقع شود، ولو اینکه فضولی معامله را برای خودش انجام داده بوده، میگن این حرف در بیع و امثال بیع امکان پذیر است، اما در متعه این معنا ندارد. چرا؟ میگه در متعه این چیکار کرده عاقد یا فضولی به اصطلاح؟ مال غیر رو عوض قرار داده برای چی؟ برای بوزع از جانب خودش. حالا بگیم مالک اجازه میده یعنی چی؟ یعنی بوز این زن میشه ملک مرد، ملک مالک که معنی نداره. در فضولی معنا ندارد این حرف. شو اگه این حرفو بخوایم بزنیم نتیجهش این خواهد شد که بگیم این زنه با اجازه مالک میشه زن مالک، بزش میشه مال او، منافع بزش میشه مال او، و این امکان پذیر نیست. پس دلیلی که اصحاب فرق گذاشتن بین بیع و متعه اینه، وجهش اینه. صاحب حدائق گفت وجهی ندارد، وجه دارد، وجهش این مطلبیه که خدمتتون عرض کرد. حالا این مبنا بر این است که این حرفو بپذیریم، حالا جلوتر میگیم این بنای اصحابو داریم میگیم، میگم چون برای اینها عوضیت قائل شدن، گفتن استمتاع، حق الاستمتاع در برابر مهر، چون عوضیت قائل شدن این اشکالو گرفتن. البته در همون بحث فضولی یه بحثی مطرحه، اونم این که آیا معامله سه طرفه امکان پذیره یا نه. یعنی چی معامله سه طرفه؟ معامله سه طرفه معنیش اینه، معامله خب معمولا دو طرف داره دیگه، یک طرف مالک عوضه، یک طرف مالک معوض. عوض از جیب مالک در میاد میره تو جیب صاحب معوض، معوض از جیب مالک اون در میاد میاد تو جیب صاحب عوض. حالا اگه این شد سه طرف، یعنی چی؟ عوض از جیب صاحبش در آمد رفت به جیب صاحب معوض، اما معوض به جای این که بره تو جیب صاحب عوض رفت تو جیب فرد سومی که مالک عوض هم نبود. آیا چنین معامله ای امکان پذیر هست یا نه؟ آیا در معامله لازم است حتما که عوض داخل بشود در جیب مالک معوض و معوض داخل بشود در جیب مالک عوض، یا نه شرط معامله این نیست؟ برخی گفتن ممکنه، گفتن امکان داره. شیخ در مکاسب در تبیین این مدعا اینطور فرموده: لا دلیل علی اشتراط کون احد العوضین ملکا للعاقد فی انتقال بدله الیه، بل یکفی ان یکون معزونا فی بیعه لنفسه او الشراء به، فلو قال بیع هذا لنفسک او اشتره لکب هازا ملک السمن فیسو فالصورت الاولا بانتقال المبیع مالکهی الى المشتری و کذا ملک المسمن فالصورت الثانیه. و یتفرع علیه انه لو اتفق بعد ذلك فسخ المعاوضه رجع الملک الى مالکه دون العاقد. عرض شود که ایشون میگه بعضی گفته اینا حالا داره نقل میکنه ها، مبنای خود شیخ نیست، میگه برخی اینطوری گفتن، گفتن چه اشکالی داره من به کسی اذن بدهم که با مال من برای خود چیزی بخرد، نه اینکه مالمو به او تملیک کنم، مالمو به او تملیک نکردم، مال منه، هبه هم نکردم، به هیچ وجه هم گفتم حق هیچ تصرف دیگه ای نداری، تو جیب منم هست فعلا، بهتم نمیدم، اما حق داری بری نونوایی مثلا یه نون بگیری پولشو من میدم، نونو تو مالک میشی، پول از جیب من در میاد، نه اینکه نونو من مالک میشم به تو هبه میکنم ها، اصلا در خود این بی تو خودت مالک نون میشی، اما پول از جیب من در میاد. خب نتیجه چیه؟ نتیجهش اینه اگر معامله فسخ شد دیگه پول نمیره تو جیب او، برمیگرده به جیب من. اگر اینطور گفتیم ممکنه کسی در اینجا هم بگه که امکان داره، در متعه لازم نیست که حتما اگر او اجازه داد عقد برای خودش واقع بشه، این طرف آمده ملک غیر رو قرار داده به عنوان مهر، مالک اجازه داد، اجازه داد یعنی چی؟ یعنی عوض از جیب مالک این در آمد، معوض که باز باشد مالکیه، مال این شخصیه که عقد خونده، تو معوض و لازم نیست حتما اون مالک باشه، معوض مال این. اما در ادامه این مطلب شیخ اشکال میگیره بر این حرف، میفرماید که ما عرفتم من منافاته لحقیقت البی التي هي المبادله، میگه این با ماهیت بی سازگار نیست، در ماهیت مبادله، ماهیت مبادله این است که جای اون بدل و مبدل با هم دیگه عوض بشه، این دخیل در ماهیت مبادله است. ولذا صرح العلامه فی غیر موضع من کتبه تارتا بانه لا یتصور و اخرى بانه لا یعقل ان یشتری الانسان لنفسه بمال غیره شیئا، میگه علامه گفته این اصلا معقول نیست. بل ادعا بعضهم فی مسئله قبض المبیع عدم الخلاف فی بطلان قول مالک السمن اشتره لنفسک بهی طعاما و قد صرح به الشیخ والمحقق و غیرهما، اگه به کسی پول بده بدون اینکه تملیک کنه، بگه برا خودت با پول من یه چیزی بخر، یه غذا بخر، میگه شیخ و محقق و غیر اینها گفته این معامله باطل است. نعم سیاتی فی مسئله جواز تتبع العقود للمالک مع علم المشتری بالقصد ان ظاهر جماعه كقطب الدين والشهيد وغيرهما ان الغاصب مسلط على الثمن وان لم يملكه فإذا اشترى به شيئا ملكه وظاهر هذا امكان ان لا يملك الثمن ويملك المثمن المشتري الا ان يحمل ذلك منهم على التزام تملك البايع الغاصب للثمن مطلقا كما نسبه الفخر الى الاصحاب او آن ما قبل ان يشتري به شيئا تصحیحا للشراء، با ملکیت آنمایی درست میکنن، میگن در مواردی هم که ادله میگه اشکال ندارد، روایاتی چیزی داریم، با چی درست میکنیم؟ با ملکیت آنمایی، برای اینکه جمع کنیم بین این دوتا مطلب. از یه طرف قاعده به ما میگه نمیشه، معقول نیست، از این طرف مثلا دلیل در فلان مورد گفته اب نداره، چجوری جمع کنیم؟ با ملکیت آنمایی. میگیم آنمای قبل البیع این مالک میشه، میره تو جیب این، بعد معامله انجام میشه. عرض شود که این چیزی که ادعا شده مبنی بر این که جا به جا شدن مالک عوض و معوض از مقومات معامله است. اصلا حقیقت معامله یعنی این، و معامله سه طرفه معقول نیست، همونطور که از علامه نقل شد. این مدعا مدعای صحیحی نیست، وجهی برای آن وجود ندارد. این مستفاد از ادله نیست، دلیل شرعی براش نداریم، استنباطیه که حاضرات کردن. حقیقتش هم این است که این از کلمات اهل سنت آمده به بحث ما، یعنی این مطلبیه که سنی ها ادعا کردن، از اونجا آمده اینجا که معامله باید حتما این گونه باشد، حقیقت معامله این است. ما در مواردی در عرف میبینیم که معامله صدق میکند عرفن، در حالی که چنین اتفاقی هم نمیفته. اون چیزی که حقیقت معامله است اصل تعویزه، اما اینکه عوض داخل بشود در ملک مالک معوض، معوضم داخل بشود در ملک مالک عوض، این دخیل در حقیقت معامله نیست. اصل تعویز چرا؟ اما جابجا شدنه این به این نه داخل در حقیقت نیست. مثلا در هبه معوضه، اگر کسی به کسی بگه من 100 تومن به پسر تو هدیه میکنم، یا مثلا من خونم رو به پسر تو هدیه میکنم در عوض این که تو هم ماشین تو به پسر من هبه کنی، آیا اینو عرف یک معامله میداند یا نمیداند؟ یا عرف میگه نه این اصلا معامله نیست، میگه اصلا حقیقت معامله در اینجا وجود ندارد. در نزد عرف معامله است. حالا ممکنه شبهه به ذهنتون برسه که ملک پسر مثل ملک پدره، اصلا پدر و پسر رو ول کن، میگه من ماشینم رو هدیه میکنم به همسایه تو، منوط بر این که تو خونات رو هدیه کنی به همسایه من. معامله داریم، گفته حقیقت معامله نه حقیقت بیع، گفته اصلا حقیقت معامله مبتدا، چون فقط در بیع که نمیگن که، در همه جا میگن، در اجاره هم میگن. هبه معوضه همینه دیگه، میگه هبه معوضه از معاملات یا نیست؟ اون شرطه، حالا اون میگم جدای از حقیقت بیع، حقیقت معامله یه چیز زائد میشه. اما اینجا اصلا اصلش، حالا بنابراین که بگیم هبه قبول نمیخواد، هبه رو بگیم ایقاع است و احتیاج به قبول نداره، میگه من هبه کردم اینو به پسر تو، برادر تو، همسایه تو، هر کسی، منوط بر این که تو همونو هبه کنی به نمیدونم پسر من، اینا یا عرف اینو میگه معاملاتو، در حالی که در این معامله نه عوض رفته تو جیب صاحب معوض، نه معوض آمده تو جیب صاحب عوض. نه، وقتی معوضه شد، وقتی معوضه شد، هبه معوضه جزء معاملاته، هبه معوضه است دیگه، فلذا میگن هبه معوضه لازم است. هبه خودشو میگن عقد جایز، اما هبه معوضه رو میگن لازم. فقط به خاطر شرط که نیست که. هبه معوضه خودش یه عقده. اصلا اگه یادتون باشه توی بحث مبادلت و مالن به مالن در تعریف به شیخ در مکاسب میاد اونجا میگه برای اینکه فرق درست بکنه بین بیع و هبه معوضه میاد یه سری مواردی، اگه هبه معوضه جزء معاملات نباشه چرا میخواد فرق درست کنه بین هبه معوضه و بیع؟ هبه معوضه جزء معاملاته که دنبال این است که این تعریف شامل آن نشود. اگه بگیم هبه معوضه جزء معاملات نیست، اصلا موضوع هم منتفیه. پس عرف چنین چیزی را میپذیرد و اینم معامله میداند. معامله هم یک امر عرفی است. برای اینکه بفهمیم آیا چیزی معامله هست یا نه بریم سراغ عرف. حقیقت شرعیه که نداره که. اگر دیدیم عرف این نحوه از معاملات و معاوضات را میپذیرد، همین برای ما کشف میکند که این شرطی که حضرات کردن شرط صحیحی نیست. وقتی میگن حقیقت معامله، ببینید اون یه بحث دیگه است، حالا اونو در ادامه میرسه. اینا میگن دخیل در، یک وقت میگه آقا نمیگم من دخیل در معامله است، میگم در بی عرفیت ندارد، اون یه چیز دیگه میشه. اما اگر گفتید دخیل در حقیقت معامله است، اون وقتی که بی و اجاره و فلان و بهمان دیگه هیچ فرقی با هم نداره. اصلا معامله به این فلزا علامه میگه معقول نیست، نمیگه عرفی نیست. اگه بگه عرفی نیست یه حرفه، اگه بگه معقول نیست یه حرف دیگه است. میگه اصلا قابل تصور نیست، لا یتصور. میگه اصلا نمیشه تصورش کرد. چرا نمیشه تصور کرد؟ راحت هم میشه تصور کرد، معقول هم هست. بحث ما سر اینه، آیا این ادعایی که مبنی بر غیر معقول بودن و غیر قابل تصور بودن کردن، این حرف درسته؟ نه، هم معقوله هم قابل تصوره، هم ممکنه هم اتفاق میفته. پس این که ادعا بشود در اصل معامله چنین چیزی دخیل است، این حرف حرف درستی نیست. بله، ممکنه شما در برخی از موارد مثل بی مثلا بگید معقول هست، عرفی نیست. چطور عرفی نیست؟ میشه نقض وارد کرد براش. مثلا اگه یه کسی بره به نونوا بگه این پولو بگیر یه نون بده به این آقا، این معامله سه طرفه میشه دیگه. پولو من دارم میدم، این سمن مصمم میره تو جیب فرد دیگر، میگه پولو بگیر نونو بده به این. بعد از این که نونوا نونو داد به او و او تحویل گرفت، اگه من یک دفعه پشیمون شدم و نونو ازش گرفتم، عرف منو قاصب میداند یا نمیداند؟ اگر ملک او باشد، اگر این بی، چون بی تمام شد دیگه، بی محقق، اگر این بی محقق شده باشد و این ملک شده باشد ملک او، من که از او گرفتم، عرف باید من بگه تو غصب کردی ملک غیر را. آیا عرف منو غاصب میدونه؟ این میتونه کشف بکند از این که در این نحو از معاملات عرف در واقع بنا رو بر این میذاره که مالک منم، منی که پولو دادم. اما بعد از این که مالک شدم هبه کردم، الان از هبم برگشتم، پس گرفتم، از لحاظ اخلاقی میگن عمل مذمومیه، کار بدی کردی، چون برگشتن از هبه کار بدیه. اما حکم نمی کند به این که این قصبه. پس ممکنه بگیم آقا مورد به مورد فرق میکنه، حکم کلی نمیشه کرد. در خصوص این که آیا ممکن است یا نه عقلا امکان پذیر است؟ امکان پذیر است. در خصوص این که آیا در این معامله این اتفاق افتاده یا نه، باید رجوع کنیم به عرف، ببینیم عرف چه برداشتی از معامله داره. اگر عرف برداشتش از معامله این باشد که اون طرفی که مالک عوض نبوده الان مالک معوض شده با معامله، به طوری که دیگه نمیشه از اون پس گرفت، اینجا میگن معامله درست، یعنی معامله سه طرفه درست. اما اگر دیدیم نه، عرف چنین برداشتی ندارد، میگیم پس این معامله سه طرفه نبوده، در واقع دو تا معامله است، یه بی بوده یه هبه. پس موردی باید به مسئله نگاه کرد، حکم کلی نمیتونیم بکنیم بگیم در جمیع موارد این گونه است یا آن گونه است، هر دو امکان پذیر. کدام هبه است کدام شرطه؟ کدام هبه است کدام شرطه؟ دو تا هبه داریم، اون طرف مقابلم هبه است. نشد که
به اقالش باید نگاه کنی، یه هبه اصلیه، این هبه هم توی شرط اومده.
ببینید اگر عقد جایز باشد شرط هم توش بشود، شرط هم اینجور نیست که با به هم خوردن عقد شرط هم به هم میخوره. شما در عقد جایز اگر شرط بکنی عقد جایز میشود لازم، در وکالت اگر شرط بکنی عقد جایز میشود لازم، دلیل نیست، این معلوم میشه بس یه چیز دیگه است، ماهیتا با هبه مختلفه، چون هبه لازم جایز است، این لازم است. پس هبه معوض و هبه غیر معوض دو ماهیتا، وگرنه اگر فقط بحث شرط باشد، شرط که معامله لازم و جایز جایز و لازم نمی کنی، وکالت با شرط میشود لازم. اصلا خود معامله آیا یک مفهوم عرفی است یا شرعی؟
میگم شاید اصلا ایوایی که یک طرف است و مشروط شده رو اینو معامله میدونه، لغت شرط، یعنی دقت شرط چیز نمیکنه که مثلا
نه اونجوری نیست، مسامحتا اونجوری نمیگیم ما، مثلا طلاق و عرف معامله میدونه؟
طلاق مشروط است، ابرای مشروط،
خیلی خب پس اونجوری نیست دیگه، ابرای مشروط هم معامله نمیدونه، معامل اینجوری نیست که عرف انقدرم پیاده نیست توی این موارد نتونه تشخیص بده. عرض شود که اما با این وجود اون چیزی که سبب میشه در ما نحن فیه بگیم این بحث با معاملات دیگر متفاوت است اینه که متعه درش ما اصلاً عوض و معوضی به این نحوی که حضرات میگن نداریم. کی گفته مهر عوض بزعه؟ ما اصلا اصل مبنا رو قبول نداریم. متعه با نکاح دائم هیچ فرقی نمی کند، همانگونه که نکاح دائم از معاملات معاوضی نیست، متعه هم از معاملات معاوضی نیست، فقط مبتنی است بر تحقق زوجیت. پخش کن کجا پخش میشه؟
تصفه استاد برخی چرا اجازه داریم که تحلیل عقلی انجام بدیم؟ این کار سرنوشت فلتر گیرنگی کنید؟
منظورتون چیه تحلیل عقلی انجام بدیم؟ صدا میره؟
من تحلیل به یک سری از با یک سری از چطوری سدن های عقلی ما امور قرطی رو سرنوشته شده داریم، هم از میخوریم مثل همین
مورد. ببینید اولا عرف خیلی از موارد رو بر اساس ارتکازات انجام میده، ما با تحلیل عقلی میاییم باز میکنیم. مثلا در بحث وضع، وضع آیا کار عرف هست یا نه، اما تحلیل هایی که در بحث وضع صورت میگیرد دقت های بسیار قوی عرفی توش، عقلی توش هست. عرف خیلی وقتا یک کاری رو ارتکازن انجام میدهد، اما تحلیل عقلیش براش معلوم نیست، مکشوف نیست، حتی براش توضیح هم بدی شاید پایه عقلی رو نفهمه. اما ما میایم اون کاریو که عرف بر اساس ارتکازاتش داره انجام میده تحلیل میکنیم، به یک نتیجه این میرسیم، میگیم آقا مبنای این یک مبنای عقلی است، اونم اینه، اگرچه عرف خودش متوجه نباشد که چیکار داره میکنه. من مثال بزنم برای شما، مثلا شما به هر عربی رجوع کنید میبینید میگه که مثلا جا زیدون یا ضرب زیدون امرن. حالا به یه عربی بی سواد بگید چرا میگی زیدون، چرا نمیگی زیدن؟ میگه من نمیدونم چرا میگم زیدون، فقط میدونم که میگم زیدون. تحلیلشو نمیفهمه. اما ما میایم این نحوه صحبت کردن رو میگیریم، تحلیل میکنیم، بعد میگیم خب این جمله یه فاعلی داره، یک مفعولی داره، فاعل مرفوع است، مفعول منصوب است، این یه قاعده است. قاعده ایست که عرف عرب جعل کرده، به نحو ارتکازی هم داره صحبت میکنه، اما تحلیلش رو شاید نفهمه. اما شما میایی با تحلیل به این نتیجه میرسیم. عرف خیلی وقتا یه کاریو بر اساس ارتکازات انجام میده، شما با تحلیل عقلی میتوانید قواعد اونو کشف بکنید، چون عرف خیلی از ارتکازاتی که دارد مبانی عقلی دارد، اما ممکنه اون دقتهای عقلی رو توجه خاص بهش نتونه پیدا بکنه. این اولا. ثانیا بحثی که ما داریم در اینجا میکنیم اصلا تحلیل عقلی نیست، اشکال ما اتفاقا به علامه است. علامه میفرماید این کار معقول نیست. عرض ما این است به علامه، ما میبینیم که در نزد عرف این داره اتفاق میفته، این عمل داره اتفاق میفته، وقتی که اتفاق میافتد معنیش این است که معقول است. عدل دلیل بر امکان شیء وقوع آن است. اینی که میفرماید علامه معقول نیست، وجه باید براش بفرماید به چه دلیل معقول نیست، اشکال عقلیش چیه. ما میگیم این اشکال عقلی ندارد، به نظر ما اشکال عقلی نمیرسد، و بهترین دلیل این که اشکال عقلی ندارد این است که عرف داره برخی از این معاملات این گونه انجام میدهد. پس ما تحلیل عقلی نکردیم، اتفاقا ما داریم در اینجا رجوع به عرف میکنیم. عرض شود که بله، گفتیم که ما اصل این مطلب را که در متعه عوضیت برقرار است بین بوز یا استمتاع و مهر، این حرف حرف غلطی است، این حرف حرف درستی نیست، اصلا عوضیت وجود نداره. به همین جهت امکان دارد پدری برای پسر خود زنی را متعه کند و از ملک خود مهر زن را بپردازد. تنها چیزی که ادله بر آن دلالت می کنند این است که زن باید مهر داشته باشد، اما این که این مهر حتما باید از جیب زوج باشد دلیل نداریم. به چه دلیل باید از جیب زوج باشد؟ اگر میگید بر اساس عوضیت، چون زوج مالک بزع است، پس مهر هم که عوض است باید از جیب او خارج شود. عرض کردیم مثلا عوضیتی در متعه بین بوز و مهر برقرار نیست، اعطاء مهر حکم شرعی، جواز استمتاع زوج هم از زوجه حکم شرعی، از باب عوضیت نیست. اشکال آقایون اینه که متعه رو هی مقایسه میکنن با اجاره، میگن در اجاره منفعت در برابر اجرت، متعه هم کل اجاره است، منفعت در متعه چیه؟ استمتاع. اجرت چیه؟ مهر. پس استمتاع در برابر مهر. اصل حرف غلطه، اصلا ماهیتاً متعه با اجاره دو عقد است. در متعه باید نیت زوجیت باشد. عرض کردیم دیروز اگر نیت اجاره باشد عقد باطله. و عرض کردیم دیروز که اون دو تا روایت بیشتر نداریم که توش تعبیر مستأجره یا مستأجرات آمده. اون دوتا اولا هیچ کدام سند نداره. ثانیاً عرض کردیم تنزیل رو باید ببینیم از چه حیثی داره صورت میگیره. تنزیل فقط از حیث عمد داشتنه، نه من جمیع الجهاد، نه اینکه واقعا بخواد بگه متع از اقسام اجاره است. اگر بگیم متع از اقسام اجاره است که میشه حرف اهل سنت که میگن متع اصلا نکاح نیست. اما با این وجود اشکالی که وجود داره برای اینکه بخوایم قواعد فضولی را در اینجا جاری کنیم اینه: مقتضای قاعده در بحث فضولی اینه که اجازه بعدی ناقل باشد نه کاشف، اهم از این که قائل به کشف حکمی بشیم یا کشف حقیقی. اگر یادتون باشه مرحوم شیخ در مکاسب فرمودن مقتضای قاعده این است که اجازه بعدی ناقل باشه. چرا؟ برای اینکه ظاهر هر شرطی این است که شرطیتش به نحو مقارنه، یعنی تأثیر پذیریش از حین شرط است. وقتی اجازه آمد از الان تأثیر میگذارد. این که بگیم این شرطیت به نحو شرط متأخر است، یعنی عقد از حین وقوع تأثیر کرده، مشروط به شرط متأخر. شرط متأخر چیه؟ اجازه بعدی، لحوق اجازه بعدی. این خلاف ظاهره و خلاف قاعده است. بنابراین اصل در اجازه ناقل بودن است در بحث فضولی، و کاشف بودن حالا چه حکمی چه حقیقی نیازمند دلیله. اگر در بیع یا جاهای دیگه ما قائل به این مطلب هستیم، یا در اصل نکاح، چون ادله فضولی بیشتر در اصل نکاح وارد شد، یا در اصل نکاح قائل به این هستیم، این مبتنی بر چیست؟ مبتنی بر وجود دلیل. چون دلیل گفته کاشف است ما هم میپذیریم، یعنی نگفته کاشف است، گفته زوجیت از اون موقع میاد، که برخی اینو هم کردن بر کشف حقیقی، برخی هم کردن بر کشف حکمی. اما در ما نحن فیه اگر کسی آمد ملک غیر را به عنوان مهر قرار داد برای زنی، این که بگیم اجازه بعدی مالک سبب می شود یا کشف می کند از این که زن در حین عقد مالک بوده است، مالک این مهر بوده است، دلیلی براش نداره. ادله شامل اینجا نیست. مقتضای قاعده این است که از حینی که اجازه صادر می شود مالک بشود. یعنی چی؟ یعنی دست در حین عقد، عقد فاقد مهر بوده. اگر عقد فاقد مهر شد در متعه چی میشه؟ باطل میشه. پس وجه بطلان رو اینگونه میشه بیان کرد. ما دلیلی برای شمول ادله فضولی که دلالت میکنند از تأثیر گذاری اجازه منهین العقد برای خصوص مقام نداریم. وقتی دلیل نداشته باشیم، اون وقت عقد می شود فاقد مهر، در حینی که عقد واقع شده مهر نبوده، و شرط صحت متعه این است که در حین عقد مهر باشد. اجازه بعدی یا مهر تعیین مهر در زمان بعد از عقد مصحح عقد نمیتونه باشه، و در اینجا عقد در حین وقوع میشه فاقد مهر، می شود باطل. پس باز هم مقتضای قاعده می شود بطلان.
اجازه در اینجا به چه معنی است؟ اجازه در دی و تلاش می‌کنیم به خودمون عقد راضی میشه و اون عقد اصلا کلا مدت میشه به خودمون میرسی که داره اجازه میده. ما اجازه در اینجا رو ما اصلا چجوری میتونیم معنا بدیم؟
تملیک کردم، من ملک غیر رو برداشتم تملیک کردم به شما، اون اجازه داد. اصلا نه در بی، در هر چیزی همینجوری برداشتم، گفته این مال تو. بعد اون فهمید گفت اب نداره، من راضیم، شما مالکی یا مالک نیستی. لازم نیست که حتما در ضمن معامله باشد که به هر نه، یا اصلا شما برداشتی ملک غیر رو قصد کردی بعد گفت من راضیم، مالک یا مالک نیستی. راضی هستم که ملک او باشد، گران راضی هستم ملک او باشد، مالک میشدی. اما ملکیتش از حین اجازه واقع میشه نه از حین عقد. بله. حالا من نکاح دائم میرسیم سر جای خودش تو بحث باب مهور، اونجا مفصل، اونجا انشالله راجبش صحبت میکنیم. اونجا باید ببینیم که حالا اون بحث مفوضت البزء و مفوضت النم چه اینا مهر پیش میاد یا نمیاد، یا میشه مهر رو پذیرفت یا نه، اونجا یه سری قواعد، چون اونجا دیگه مهر رکن عقد نیست. بله؟ حالا میگم اونجا اجازه بدید از الان خیلی قضاوت نکنیم، سر جای خودش یه خورده فکر بکنیم، بحث بکنیم، ببینیم به چه نتیجه میرسیم. خب این بحث تا اینجا. اما یه بحث دیگر این است که اگر کسی آمد عینی رو در اختیار کسی قرار داد، تملیک نکرد اما اباحه کرد، اباحه جمیع تصرفات ولو ناقله، آیا میتونه این مالو ببره مهر قرار بده در متعه یا نمیتونه؟ این اجازه بدید انشالله جلسه بعد بشه. صلی الله علی محمد و آل محمد.